بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می‌کنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 سال سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از جبیر جلسه درخواست میکنم خلاصه عمل کرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنم.
سلام دوستان، هاجر هستم، یک همسفر. جلسه قبل ششمین جلسه از دور 79 سری کارگاه‌های آموزشی ویژه مسافران و همسفران به نگهبانی و استادی آقای مهندس و دبیری این جانب همسفر هاجر با دستور جلسه هفته اینجنت و مرزبان در تاریخ 1/6/1402 رأس ساعت 10:05 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: تمامی سیستمی که برای مدیریت کنگره 60 انتخاب شده در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. برای آمریکایی‌ها واقعاً تعجب برانگیز است که بالغ بر 4000 نفر در کنگره فعالیت دارن، کار میکنن بدون اینکه حقوق دریافت کنن. برای جلوگیری از ایجاد بحران سیستمی را طراحی کردیم که پویا و درست باشد، که افراد مدیریت شعبه را انجام دهند، که شخص بتواند آموزش ببیند. به این دلیل مرزبانی مطرح شد که سیستم مرزبانی مرز حرمت و قوانین کنگره 60 را باید بگردانند. اشخاصی که بالای 9 یا 1 سال از رهاییشان گذشته میتوانند کاندید مرزبانی شوند. مرزبانان توسط اعضای کنگره 60 انتخاب میشوند. ایجنت هم به عنوان بزرگتر شعبه بالای سر مرزبانان است. ایجنت کار اجرایی ندارد. ایجنت و مرزبانان یک قران پول نمیگیرند. هر کدام از مرزبانها یک روز کشیک هستند که مسئولیت شعبه با مرزبان کشیک است. مرزبانان بعد از دوره 14 ماهه عوض می شوند که بتوانند به کار و زندگی خود برسند. این 14 ماه هم دوره خدمت است، هم دوره آموزش. آموزش هایی که افراد در مرزبانی می گیرند در روند شغلیشان تاثیرگذار است. اگر مهندس هستند، مهندس خوبی می شوند. اگر کاسب هستند، کاسب خوبی می شوند. یعنی در هر قسمتی که کار می کنند، آموزش هایی را که دیدند کاربردی می کنند. به همین دلیل وضع مالی افراد کنگره 60 نسبت به گروه های دیگر بهتر است. هزینه هر فرد برای درمان 40 میلیون است. ما در کنگره پولی دریافت نمی کنیم، پس بر همه ما واجب است که در جشن های کنگره با دادن پاکت به افراد خدمتگزار از آنها قدردانی کنیم. قدردانی باید به اندیشه، زبان و عمل باشد. با قدردانی به افرادی که خدمت دارند نشان می دهیم که ما خدمت شما را می بینیم. پس پاکت دادن در جشن ها جز وظایف ما می باشد. در هفته ایجنت و مرزبان بسته به توان خود با پاکت از مرزبانان و ایجنت قدردانی کنید. در ادامه اندوخته های کل شعبات اعلام شد که بعضی شعب خیلی ضعیف عمل میکنند. شعبه ای که خوب عمل نکند را جمع میکنیم. سه مسئله ای که ما لازم داریم: دانش و تخصص، نیروی متخصص و پول، که ما هر سه مورد را خوشبختانه در کنگره داریم. در مورد تحقیقات که در حال انجام شدن است، آزمایش هایی که ما داریم انجام میدهیم در هیچ کجای دنیا انجام نگرفته. دانشگاه های معتبر میخواهند با ما همکاری داشته باشند. حاضرن هیچ هزینه ای از ما دریافت نکنند که فقط نام آنها در کنار ما باشد. به گفته خودشان از سال 1970 تا به امروز هیچ جهشی در پزشکی رخ نداده است. همان حرکت‌های قدیمی بوده است که زمانی که افراد دچار سرطان می‌شوند، اینها تومور را در می‌آورند و شروع به شیمی درمانی می‌کنند. هنوز معلول و علت را پیدا نکردند. در ادامه اهدای شال به پهلوانان محترم اسمر قوچانی، محسن پرنیان، حسین نظری را داشتیم. مبلغ قانون 11,900,000 تومان. رهایی‌های هفته گذشته: مسافران آقا 158 نفر، مسافران خانم 2 نفر، جمعاً 160 نفر. از ابتدای 402 شمسی 3640 نفر و از ابتدای 2023 میلادی 5273 نفر بوده است. رهایی های لژیون های ویلیام وایت: مسافران آقا 49 نفر، همسفران خانم نداشتیم، که از ابتدای 402 شمسی 996 نفر و از ابتدای 2023 میلادی 1429 نفر بوده است. رهایی های لژیون جونز: مسافران آقا نداشتیم، همسفران خانم 6 نفر و 7 نفر از مسافران آقا و 51 نفر از همسفران خانم و 4 نفر از همسفران آقا با نوشتن 40 سیدی وارد سفر دوم جهان بینی شدن. و اما این جلسه، جلسه هفتم از دور 79 سری کارگاه های آموزشی ویژه مسافران و همسفران به نگهبانی و استادی آقای مهندس و دبیری این جانب همسفر هاجر با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی در تاریخ 8/7/1402 رأس ساعت 9 صدق آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. از دبیر جلسه سپاسگزاریم، گزارش خوبی رو ارائه کردن. امیدوارم حال همتون خوب باشه. حال منم به عبدالله خوب هست. جلسات چهارشنبه جلسات جاریه، به قول امروزی شناوره، چون یه روز راهی کمه، زودتر شروع میکنیم، راهی زیاده دیرتر شروع میکنیم، به گاه تام اینقدر راهی هست که مجبوریم جلسه رو تعطیل کنیم. الان خب بخاطر که رفتن برای مراسم 40 اتوبوس نیستش، کمتر اومدن، ولی با وجودی که اتوبوس هم نبود بالاخره یکی تا اتوبوس اومد و 54-5 تا راهی به هر حال دادیم. خب بعد از جلسه هم باز ممکنه مقدار راهی داشته باشه. بیدلی من جلسه رو زودتر شروع کردم. امروز هم 8 شهریور 1402 هست، ساعت هم 20:20 صبح هست. ما در ساختمان آکادمی در تهران هستیم. شهریور هم شد، روز 8 شهریور تکون بخوریم، تابستان تمام شد، وارد پاییز میشیم و به سرعت همینطور روزا پی همدیگه در جریان هست و باید ببینیم که ما از این گذشته روزها چی گیرم اومده، چی کار کردیم، چقدر تونستیم خودمون ارتقا بدیم، چقدر تونستیم به محبت نزدیک بشیم، چقدر تونستیم به کینه و نفرتمون زیاد بشه. باید اینو بتونیم مقایسه کنیم و پیش خودمون حساب بکنیم. دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی است. قبل از اون من یه گزارشی از کارهای تحقیقاتی کنگره بدم، چون همیشه سعی میکنم که شما رو در جریان کارهای تحقیقاتی کنگره قرار بدم، چون براتون ارزشمند هست. حتی گزارش کارهای تحقیقاتی کنگره رو میدم نه به دلیل اینکه بخوام مریض ببینیم، چون به هیچ عنوان ما مریض نمیتونیم ببینیم، پذیرش نمیتونیم بکنیم، حتی اگر هم بلد باشیم نمیتونیم این کارو بکنیم، چون ما پزشک نیستیم و مجوز این کارو نداریم. بس هم بازی با جون انسان هاست که ما نمیتونیم این ریسکو انجام بدیم. آروین دکتر از انگلستان پریروز برگشت، تقریبا 2 هفته 18 روز در لندن بود، در انگلستان بود، یه مقداری در دانشگاه بریستول بود. بریستول دو تا آزمایش و مکروهریش رو انجام داد، یه مکروهری یعنی بررسی ریز جزئیات در حد سلولی و مولکولی. دستگاهی که این کار رو انجام میده بهش میگن اصطلاحا مکروهره. اونجا دو تا رو به نتیجه رسوندیم، اصطلاح جنها اینا مورد مطالعه قرار گرفت. یکی مال دیسپ بود که دیسپ، اون بچه هایی که در کنگش هست دیسپ خوردن حدود 1000 نفر مقایسه میشن با افرادی که استفاده نکردن، که از نظر سیستم ایمنی، از نظر بیولوژی، از تمام نظرها مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیره که بدن اونا مقاوم میشه در مقابل چیه؟ ویروس ها و میکروب ها و حتی در مقابل کرونا و امثال هم. این هست که باید دیگه آشوش دیسپ و دیگه با سالاد استفاده نکنیم. سالاد برین سرکه خونگی بگیریم از اونا استفاده کنیم. دیسپ مثل حکم ماده شفا بخش و دارویی رو داره ذره ذره برای ما پیدا میکنه و برای پیشگیری از امراض بسیار متعددی ممکن شما خودتون متوجه نباشید، ولی کسی که مرتب از دیسپ استفاده میکنه، انواع و اقسام مواد معدنی رو ما داریم، ریز مغذی ها رو داریم، اسید ها رو داریم، ضد ویروس، ضد عفونت. دیگه مقالاش در معتبرترین مجلات جهانی چاپ شده و ضد التهابه. میدونین التهاب یعنی ورم کردن. خیلی از بیمارا مرکزش مال مثل MS، التهاب آرتروماتوئید، التهاب خیلی بیماری ها چیه؟ التهاب است. و حتی خیلی خیلی با مشاهده کردیم که کانسر داشتن سینه یا تخمه اینا با خوردن دیسب به طور مداوم بهبود پیدا کردن. این برای ما گزارش شده، اینا چون گزارش نشدن به شما نمیگم. این انجام شد، یکی رو این انجام شد، بررسی شد، و یکی دیگه هم مقایسه‌ای بود که مقایسه افرادی که با متد DST به درمان رسیدن با افرادی که با روش‌های دیگه به درمان رسیدن، یعنی حدود 1000 نفر از بچه‌های معتادان بینام یا گمنام که در سال‌های گذشته روش‌ها، چون اونجا کاری به روش درمان نداره، فقط میگه شما خط بکن بیا من آموزش‌های دیگر رو بهت میدم. حدود 1000 از اونها آزمایش خون گرفته شد، حدود 1000 تا از بچه‌ای که DST داشتن گرفته شد. اینا باز و مرتبه در انگلستان در دانشگاه بریستول کاملا جزئیاتش انجام گرفت. اینها انجام شد. و بعد مرحله بعدی مال بیماری کلیت اورسراتیو بود. باید یه آزمایشی انجام میدادیم که سلول‌ها رو در شرایط زنده مورد مطالعه قرار بدن. میدونیم گفتم که وقتی که بافت جدا میکنن 80 درجه زیر صفر این بافت‌ها رو نگهداری میکنن، بافت سالم و زنده میمونه. و بعد میره دستگاهی هست به نام IPS-C هست، اونجا مورد مطالعه قرار میگیره که خیلی کار سختیه و هزینه بسیار گرونی هم داره. یعنی 72 تا نمونه رو ما بررسی کردیم مال موشای صحرایی برای کولیت، تقریبا نزدیک 700-800 هزار پوند هزینش میشد. کین دانشگاه ساوثهمپتون اون پذیرفت. یعنی 700-800 هزار پوند پول هزینه موادش مصرف شد، نه که بگیم دست موز گرفت از ما بچه، با ما که یک قرون پول نمیدن، یعنی باید پول از ما بگیرن نمیگیرن، که اینا همه مورد مطالعه قرار گیره. و خیلی با اونی که تقریبا 2 هفته اونجا بود، باز این آزمایش 72 تا به نتیجه پایان نرسید. یک استاد دانشگاه از مصر اومد که ادامهشو انجام بده، یکی از کره اومد، اونا آمدن که بقیه آزمایش ها رو انجام بدن که بعد داده ها رو ما مورد مطالعه قرار میدیم. او هم در اونجا به اون نسبت انجام گرفت. نشست دیگه داشتیم با متخصصین جنرال هاسپیتال همون بریستول مال انگلستان، مال دانشگاه بریستول بود، بخش اپیلپسی، بخش سر. اونها هم نشست های متعدد داشتیم، قرار ما پروپوزالش بنویسیم که درمان روی نمونای جانوری روی 3 مرحله است. یکی بیمار کردن اون موشای صحرایی، دوم پروژه درمانه، و سومین قسمت ارزیابی درمان، ارزیابی در حد سلول مولکولی هست که قسمت درمانش فقط به عهده ماست، اونا دخالتی به جرمان نمیتونن بکنن، ولی تو قسمت آخرش برای آزمایش برنامه‌ریزی به سیستم های خیلی خیلی مدرن که هنوز در دنیا نیامده با اون وسایل مورد بررسی قرار میدن. آخه حتی میخوام ما ژنا رو مورد مطالعه قرار بدیم، پروتئین ها رو مورد مطالعه قرار بدیم، تغییر بیان ژن رو مورد مطالعه قرار بدیم، دستگاه های خیلی عجیب و غریبی حتی در ایران نداریم، حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته هم نداریم. او هم در حال مذاکره هست، باز مذاکره هستش، پارکینسون هست، از همونجا پیشنهاد شده با DST مثلا انجام بدیم. بعد جزئیات خود دیسب از نظر ریزمغذی ها و باکتریایی که در دیسب هست، اونا باز توسط دانشگاه اونجا از ما خواستن که کمک هم دیگه انجام بدیم. یعنی یک ارتباط خیلی خوبی اونها فهمیدن که ما بتونیم به نتایج بسیار گسترده خوبی برسیم، و در همکاری‌ها رو انجام میدن که اینا به زودی منتشر میشه. 2 تا کیس ریپورت داشتیم، یکی مال سرطان خون بود و یکی مال سرطان لنف بود که اینا اکسپت گرفته شد، منتشر میشه به زودی در مجلات چاپ بشه. بعد حالا مقاله یه شورت کمونیکیشن داریم که مال سرطان سینه است که در حال مطالعه است که باید انجام بشه، ارسال شده. یکی مال وند هلینگ، مال بهبود زخمه، و هم باید گزارش شورت ریپورت شه، گزارش کوتاه داده بشه، و بعد مقاله سرطان سینه خودش 3-4 تا مقاله میشه در جریان. مال کلون کلیت هم باز 3-4 تا مقاله میشه، مال MS هم 3-4 تا مقاله میشه. اینا همه در دست جریان هست و دستگاه های جدیدمون که میتوانیم در حد سلول مخلی یه سری مطالب خودمون مورد مطالعه قرار بدیم. اونا هم 7-8 دستگاه هست از آلمان اومده که به زودی در دانشگاه سیمور از همین هفته مستقر میشه و اونا نصب میشه. دستگاه های خیلی خیلی پیشرفته هست، همه شما از کشور آلمان گرفتیم، دیگه از کشور چین وارد نکردیم که چینی باشه. و کشور آلمان هم برای این دستگاه ها چون مال کار تحقیقاتی به دانشگاهی هست، مثلا گمرک نگرفتن، خیلی تحقیقات ویژه دادن به خاطری که مال کار مطالعاتی و تحقیقاتی هست. به حال این کارها در دست اقدام هست، در جریان هست. دو تا کنگره دعوت شدیم در امریکا که هر دو تا مال سرطان سینه است که باید برای 15 ماه آینده باید سخنرانی داریم در دو تا اونهاست. یه کنگره هم باز در امریکا هست که مال اعتیاد 20 ماه آینده است، ماه میلادی. اونا از ما خواستن که مقاله بدیم، اون هم همینجوری در جریان. این کارهای تحقیقاتی ما بازارش داغ خوبه و داره خودش رای خودشو به صلاح باز میکنه و این افتخاری است برای کشور خودمون که ایرانی ها یه سری شطور سوار نیستن که فقط آدم های بدوی هستن یا در علم و دانش مطلب ندارن، چون داره یک اطلاعات جدید و یک دگرگونی جدید در تحقیقات داره به وجود میاد. برحال انشالله مبارک باشه. این کارا همه به کمک همدیگه داریم انجام میدیم، یعنی یک دست صدا نداره. حالا هر کسی در کنگره هستش، تمام احاد کنگره داریم همه با همدیگه همکاری میکنیم تا بتونیم این قضیه رو به نتیجه برسونیم. و خیلی دانشگاه های معتبر اعلام کردن که در انگلستان مخصوصا، حتی در هند، که ما میخوام با شما تفاهم نامه بنویسیم و یا با کنگره هست یا با دانشگاه خارزمی تفاهم نامه می‌نویسیم که با هم همکاری رو داشته باشیم. انشالله می‌تونیم در آینده بتونیم به گام‌های بزرگتری برداریم. اینم گزارش‌های کارهای تحقیقاتی بود، می‌دونم به اطلاع همتون برسونم. متشکرم، مرسی. برنامه بعدی ما، دستور جلسه ما از فرمانبرداری است تا فرماندهی. ما در کنگره هست چرا نداریم، مثل ارتش میگونه محبت هست، تمام خدمات رایگان هست، هر کی خواست میاد، هر کی نخواست نمیاد. ولی در کنگره چرا نداریم؟ چرا این شد راهنما؟ چرا این ایجنت شد؟ چرا اون دیدبان شد؟ چرا باید سی دی بنویسم؟ چرا باید حتما اوتی بخورم؟ چرا باید حتما از این کلینیک دارو بگیرم؟ اینا هیچ گفت چرا نداره. چرا این ایجنت اینجوری کرد؟ چرا اون اینجوری کرد؟ چرا راهنمان اینجوری؟ اصلا چنین چیزی ما نداریم. شما وارد کنگره شدی برای درمان اعتیادت، یا خودت وارد شدی برای درمان اعتیادت، یا عضو خانوادت درمان شدی واسه اعتیاد، حالا رایگان هم درمان شدی، تمام خدمات هم بهت دادن، در حدی نیستی، در جایگاه نیستی که بگی چرا چرا چرا. باید کاملا فرمان بردار باشی، کاملا بپذیری. اگر عقیده داری، حرفی داری، به مرتبه بالاتری رسیدی، در جلسات هماهنگی شدی راهنما، در جلسه راهنما شرکت کردی، میتونی وقت بزن بگی آقا مثلا فلان چیز فلان دوره، در حد خودش، در حد مجاز خودش. یا دیدبان شدی در شورای دیدبان ها بگی این قضیه اینجوری اینجوریه. در هر قسمتی بخوای اظهار نظر بکنی ما نداریم. چرا این این چرا ایجنت شد؟ من باید ایجنت می‌شدم. من خدمت کردم. هیچ کس در کنگره هست خدمت شما حساب نمی‌کنیم. این همه رو صفر می‌گیریم. یعنی حتی اونایی که 5 دفعه پهلوان شدن باز به اعتقاد من به کنگره بدهکارن. ما هیچ کدوم از کنگره طلبکار نیستیم. حتی منم نیستم. بارها گفتم. گفتم خدماتی که افتخاراتی که کنگره شصت به من داد من هرگز نمیتونم به کنگره شصت بدم. کنگره شصت بود امکان تحقیقات به من داد. اگر کنگره شصت بود امکان تحقیقات به من نمیتونست بده. کنگره شصت بود که من راهنما کردم خدمات انجام میدم. کنگره شصت بود که من ایجنت کرد. کنگره شصت بود که من دیدبان کرد. من چی دادم چی گرفتم؟ مادرم همیشه میگفت جیغ زدی تغار شکستی. تغار اون چیز کشف میسابیدن قدیم. اون تغار شکستی، شیشرم شکستی، حالا طلبکارم هستی؟ اومدی خود درمان شدی، پدرت درمان شده، برادرت درمان شده، شوهرت درمان شده، پدرت مصرف کننده بوده درمان شده، شوهرت مصرف کننده بوده درمان شده. این کارو همه رو کردی، حالا اومدی میگی چی؟ طلبکاری؟ چه کار کردی؟ چی میخوای؟ پس ما در کنگره هست چیزی تحت عنوان چرا نداریم. اگر داشته باشیم مثلا نمیتونیم کاری از پیش ببریم. من گاهی اوقات مثلا میخوام یه قاب عکسی رو بزنم به دیوار، باکه بچه ها نوردون و والده دارم میزنم، یه نفر دیگه میگه که اگر اونجا بزنیم بهتره. میگم به تو چه؟ تو چه کاره هستی که نظر میدی؟ اصلا کی گفت تو حرف بزنی؟ این جدی بهش میگم که یعنی کاری که به تو ربط نداره نباید دخالت کنی. میخوای یه لوله بکشی؟ میبینی 5 نفر اومدن، نه از اونجا بکشی بهتره، یکی میگه از اینجا بکشی بهتره، اوگه هر کدوم یه نظری میدن. آقا به شما ربطی نداره. شما واسه اگر ازت سوال کردن، ازت پرسیدن از کجا لوله رو بکشیم، شما میگی اینجا لوله رو بکشیم. اگر نپرسیدن واسه چی نظر میدی؟ از نظر نخواستن. اینا تعلیماتی هست که ما در کنگره داریم یاد میگیریم. در کاری که به ما ارتباطی نداره دخالت چیه نمیکنیم. اینا میشه فرمانبری. اگر فرمانبردار خوبی بودی بعد فرمانده خوبی میشی. کسی که در مرتبه یه سربازی قرار داره نمیتونی که به مقامات بالاتر تکلیف معلوم کنی، یا سینی خز میبرنش یا بازداشتش میکنی، قدمی هم بده که دلرودش از دهنش بیاد بیرون. باید جایگاه خودش باشه، اگر نه تمام کنگره میشه به هم ریختگی. نمیخوام حال دیکتاتوری یا استبداد. این نظمه، انضباط داره مطرح میکنه، قانون مطرح میکنه که یه سیستم بتونه در جایگاه خودش جا کنه حرکت بکنه. این مثل نظم از میگه آقا ورود ممنوع نباید بری، دوبله نباید پارک کنی. من شده ساختمان خانه مسافر، اومده یه نفر از مسافرها جلوی در پارکینگ ماشینش رو پارک کرده. خواستم بگم سه ماه حق نداری کنگره بیای، برای که ماشین نیست جلوی در کنگره که ماشین میخواد بیاد تو، از جلوی در پارکینگ ماشین نیست، نباید اونجا پل بذاری. رو پل جلو پل ماشین نیست، نمیتونی بذاری. اینا اون نظمه. ما کنگره نه نیروی انتظامی داریم، نه دادگاه داریم، نه چیزی داریم، هیچی نداریم. و همه این قوانین رو باید رعایت کنیم. یعنی وقتی که راهنما به شاگرد میگه که این کار انجام بده، باید انجام بده. در چارچوب کار خودش ها. راهنما گفت زنت طلاق بده، نمیتونه که بگه راهنما گفت باید این کار بکنم. نه، به راهنما ربطی نداره. بگه با فلانی شریک بشو، به راهنما ربطی نداره. بگه شغلت عوض کن، به راهنما ربطی نداره. بگه با این که آشتی کن، به راهنما ربطی نداره. در چارچوب کارش، در چارچوب درمان و روابط به کارش و قوانین هر چی گفت شاید قبول کنه. این دقیقا باید رهجو در چارچوب حوزه کاری مثل مرده ای باشه دست مردشور. شاید مثال خوبی نباشه. چون مردشور وقتی بخواد مرده رو بشوره دستش رو بخواد ببره بالا میبره بالا. پاش ببره بالا میبره بالا. این وری ببره اون وری. اراده خودش را داره. یک شاگرد در کنگرس همه همینن. این مرده دست مردشور. تا نظام برقرار بشه، تا نظم برقرار بشه، تا هرکی هرکی نشه. بگن را میگه اینه واسه چی بنویسم؟ چرا این کار کنم؟ چرا برم بالا؟ چرا درست سقوط آزاد بکنم؟ چرا مال منو کم کردی؟ چرا اونجوری کردی؟ چرا اون میبری بالا مال منو بالا نمیبری؟ اون میبری بالا مال منو میبری پایین؟ اینا همه میشه که کده و کلکل کردن. بنابراین اگر فرد فرمانبرداری یاد گرفت میتواند بهترین فرمانده بشه. اصلا اون سربازی میاد و آخرش به سرداری چیه؟ میرسه. یعنی ما نمیخوام از چارچوب عدالت خارج بشیم، نمیخوام بی ادبی کنیم، نمیخوام بی نزاکتی کنیم، نمیخوام به شاگرد توهین کنیم، نمیخوام به شاگرد ناسزا بگیم. نه، اینا هیچ کدوم اینطوری نیست. همه در چارچوب اون مقررات و قوانین خودش باید عمل کنیم. اگر عمل کردیم به فرمانده میرسیم. خب یک رهجوی هست که اومده تبدیل شد به راهنما، خب سفر اول بوده دیگه، حال چه همسفر چه مسافر. حرفای راهنما رو گوش کرده، فرمانبرداری رو گوش کرده، سیدیشو نوشته، تیپرشو انجام داده، هرچی راهنما گفته انجام داده، با موفقیت فرمانبرداری یاد گرفته و امروز میشه فرمانده چیه؟ یه دونه لژیون. 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر. اگر اینطوری نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. وقتی کسی که شال زرد گردنشه مرزبانه، همه باید ازش اطاعت کنیم در حوزه قانون مقررات خودش، باید بهش احترام بذاریم. شال ایجنتی همینطور، شال مرزبانی همینطور، شال راهنمایی از داخل لژیون همینطور. باید این با به جایگاه ها احترام میذاریم، نه به اشخاص. ما به جایگاه ایجنت احترام میذاریم، ما به جایگاه راهنما احترام میذاریم، به جایگاه مرزبان احترام میذاریم. اون جایگاه ارزشمنده، چون فردی که اومده مرزبان شده در رای گیری شرکت کرده، شرایط بوده، گروه بهش رای داده و این در حد یک مرزبان قبولش کرده، پس یه جایگاه داره. نه این چون حسنه، این حسن قاطی داره، نه این ما قبولش نداریم، ما چیکار نمیتونیم کنیم. یا راهنما همینطور. اگر فرمانبرداری رو فرا بگیریم میتونیم تبدیل به بهترین چی بشیم؟ فرمانده بشیم. این امکان نداره کسی فرمانبردار نباشه فرمانده بشه. اگر بشه از راه زور شده، از راه تقلب شده، از راه کلک شده، از راه حق بازی اومده شده، اون یه امر سواد جداگان است. برید از شرایط خوب و متعادل باید از این مرحله چیکار کنه؟ عبور کنه. از این مرحله عبور کنه تا بتونه از فرمانبرداری به فرماندهی برسه. اینا همه داره برای ما دستور جلسه رو میده که ما در سیستم یک هفته راجع بهش صحبت کنیم، در جلسات متعدد یک هفته مشارکت کنیم که لزوم این کار چقدر لازمه، آیا این درست یا نه. برای همین هم هست که وقتی که ما هر کجا هستیم، یکی از مثالایی که خیلی به کنگرس هست احترام میذارن، میگن که خیلی نظم دارن، خیلی با ادبن، خیلی منظمن. شما توی مثلا پارک طالقانی چندین سال داریم ما میریم دیگه. اگر پارک معمولی باشه جمعه ها ما نریم، مردم عادی برن، توش لاغر 5-6 تا دعواست. نیرو انسانی مرتب درگیر اونجاست که یکی داره مواد میفروشه، یکی درگیره، یکی ضبطش برده بالا، هزار تا مشکل فراهم میکنن. ولی در چندین سال، در 26 سالی که ما بیش از 20 سال در اونجا هستیم، ما 20 تا دعوا نداشتیم. 3000 نفر، 2000 نفر میان، همه سر جا خودش، کار خودشون، برنامه خودشون انجام میدن، فقط به خاطر همون فرمانبرداری. مردم انگلیسی نشین میگه چشم، اونجا بشین چشم. بخاطر همونه توی فوتبال یه تیمی که اگر به داور پرخاش بکنه اون تیم اصلا از بازی ها حذف میشه، اصلا شعبهش رو میگیم اجازه حق نداره بیاد کنگه تا مثلا دو ماه سه ماه، چون تشویق برای یه نفر، تنبیه برای همه گروه. و با این برنامه‌ریزی تا حالا تونستیم ما بی نفع مطلوب انجام بدیم و بچه ها اون آموزش های جامعی هم مرتب میبینن و یک جامعه بسیار خوب سالم و متعادل رو داریم. حالا انشاءالله در هفته در طول هفته شما راجع به این قضیه بیشتر صحبت خواهید کرد و این قضیه رو قشنگ شکافته بشه که ما باید فرمان بردار باشیم و در کنگرش هست هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم که ما از کنگرش هست طلبکاریم، به عنوان مثلا ما داریم خدمت کردیم کنگرش هست. ما کلی خدمت کردیم، کلی رفتیم، کلی اومدیم، چون بچه های ما داریم مثلا در هفته شاید 5,000-6,000 کیلومتر فقط هر هفته میرن این شهر اون شهر سر میذارن میان، هیچ وقت خودشون هیچ چیز ندارن، همیشه خودشون مدیون ما به دکار این قضیه میدارن، دکار سیستم، چون مزد همه ما رو قبل از هر چیزی کنگرس هست به ما چیه داده. انشاءالله موفق و باید باشیم. متشکرم، مرسی. چی اینا؟ آغاز یا خانم اینا؟ فریبا آبدینی از شعبه دکتر حاج رسولی.
سلام دوستان، فریبا هستم، یک همسفر. خدا رو هزاران مرتبه شکر و سپاس که فرصت این رو دادن که من امروز در کنار آقای مهندس باشم. سه روز پیش تولد من بود و من یه دفتر از روزی که وارد کنگره شدم گذاشتم کنار و حرفایی رو برای آقای مهندس می نویسم. هر وقت که دلم تنگ میشه، هر وقت که چیزی رو میخوام دلم میخواد بهشون بگم و شروع کردم به نوشتن، یکم طولانی شد، اشک میریختم و مینوشتم. و بعد من اصلا امروز اومده بودم که خانم آنی رو کماندار رو ببینم و قصد نداشتم جلسه بشینم. الان که اسممو نوشتم متنو گفتم بذار آماده کنم که اونجا رفتم هول نشم. حالا اگر اجازه بدین از رو متن بخونم، اگر هم نه باز میتونم از رو ذهنم هم. وای. تولدم مبارک. امروز پنجم شهریور ماه هست، ماه سنبله هاست، ماه گندم که مرا یاد برکت میاندازد. روزی است که من در تقویم به دنیا آمدم، اما در این سالهای اخیر از وقتی که وارد مسیر آموزش شدم می شود گفت در طی هر یک سال بارها و بارها متولد شدم. آری از نو متولد شدم، آری جور دیگری متولد شدم. همان روز که متوجه شدم هرچه در بیرون مرا رنج می دهد و مرا اذیت می کند ریشه از درون من دارد، در آن روز متولد شدم. آن موقع که فهمیدم می توانم با افکارم سرنوشتم را تغییر دهم و از نو بنویسم، سرنوشتم را، همان روز بود که متولد شدم. همان روز که درک کردم به فرمان عقل، یعنی این که هرچه را که می گویم انجام دهم و نگذارم برای فرداها، باز جور دیگری متولد شدم. همان روز که فهمیدم شو شود یعنی چه، کن فیکون یعنی چه، همان روز بود که باز متولد شدم. از آن زمان که در مسیر آموزش قرار گرفتم و بعد از آن آموزش دادن قدم و بعد از آن آموزش ها قدم برداشتم. در آن لحظه گاهی شاگرد بودم و رهجو و گاهی معلم بودم و نشان دهنده راه و در هر لحظه و در هر صندلی اشکالات خودم را می دیدم و حس می کردم لحظه به لحظه از نو متولد می شدم. اما این تولد کجا و آن تولد تقویمی کجا؟ فریبای عزیزم، از تو سپاس گذارم که مرا کمک می کنی و درد و رنج زایش را به جان می خری تا مرا بزرگ کنی. روحم، از تو سپاس گذارم که مرا به سمت نور می کشانی. جسمم، از تو سپاس گذارم که خانه روحم بودی تا روحم بتواند به زمین بیاید و تجربه زندگی زمینی را داشته باشد و آن را توشه راه خود کند. تمام کالبدهایم، چه از دیروزها تا به امروز، چه از امروزها تا فرداها، از هر کدامتان سپاس گذارم که هر بار تجربه زندگی دیگری از جنس بودن دیگری را به فریبا دادی. نام من، از تو سپاس گذارم که هر بار که تو را صدا می زنم و در خلوت خود می گویم فریبا، حس خوبی در قلبم می نشیند. میلیارد میلیارد سلول های جسمم، از دانه به دانه شما سپاس گذارم که هر کدام از شما مانند یک شهر، مانند یک کارخانه کار می کنید بدون آن که حتی ذره ای از شما بدانم و بشناسم. مهندس عزیز، خانم آنی بزرگ، استاد جهان بینی، استاد امین، خانم کماندار، خانم شانی، سپاسگزارتان هستم که به دنیای من آمدید تا مرا از نو متولد کنید. تمامی معلم های معنوی مجازی و غیر مجازی و زمینی در هر کجای زمین و در هر کجای آسمان که هستید، سپاسگزارتان هستم که وجودتان باعث رشدم می شود. کتاب ها، سیدی ها، دفترها، خودکارها، سپاسگزارتان هستم که به زندگی من آمدید تا بتوانم راحت تر، سالم تر، داناتر بتوانم مسیر رشد را پشت سر بگذارم. زمان، تقویم، لحظه، ساعت، ماه، سپاسگزارتان هستم. درک میکنم در هر زندگیم اندازه‌تان متفاوت است. گاهی کش می آیید و طولانی می شوید و گاهی کوتاه می شوید و به اندازه یک پلک زدن هستید تا تجربه های مختلفی را مزه مزه کنم. پدرم و مادرم، از شما سپاسگزارم که وجود شما باعث خلق من شد. روانتان در آرامش و راهتان در تمامی زندگانیتان روشن و پرنور باد. همسرم، شریک زندگیم، از شما سپاسگزارم که در این سفر در کنارم قرار گرفتی تا مرا مجبور کنی برای آموزش دیدن، برای تغییر. آینه وجود من شدی. حتی زمانهایی بود که میخواستم این آینه را بشکنم و درونم را نبینم، اما تو بودی تا من بیشتر یاد بگیرم و مرا به خودم نزدیکتر کردی. پسرانم، از شما سپاسگزارم که با خلق شما اجازه مادر شدن و چشیدن حس مادرانه را به من دادید. در کنار شما دوباره از کودکی به نوجوانی و جوانی را دوباره اما جور دیگری تجربه کنم و یاد بگیرم مقایسه ذهنم را کوچک و کدر می کند. خواهران و برادران تنیم، از شما سپاسگزارم که به دنیایم آمدید تا طعم مهر و قهر را بچشم و هر بار در این روزها با تمام وجود طلب کنم که پروردگارا کمکم کن تا از قهر به مهر رهنمون شوم. کنگره است انجمن احیای انسانی. خواهران و برادران معنویم، در هر کجای هستی که هستید سپاسگزارتان هستم که حس دلگرمی به من میدهید. زمین، آسمان، دریا، درختان، پرندگان، ما، خورشید، تمام هستی و تمام نیستی سپاسگزارتان هستم که اجازه دادید تا من ذره ای از هستی باشم و این عظمت با شکوه و با نظم هستی جای گیرم تا بفهمم اگر که با شما هم آهنگ شدم چون برگی در رود بی دست و پا شنا خواهم کرد تا به اقیانوس برسم. آری بی دست و پا به رقص با هستی درآیم. این روزها از تقویم پنجم ماه سنبله می آید تا مجالی بیابم تا با خودم خلوت کنم، با خودم حرف بزنم و دیروزهایم رو مرور کنم و از راهی که آمدم خوشحالم و لذتش را می برم. انرژی می گیرم، اصلاحش می کنم، اشکالاتم، تجربه هایم را توشه راهم می کنم و دوباره محکمتر، با ایمانتر، مطمئنتر، دلگرمتر، تواناتر سفری جدید با سنی جدید را آغاز میکنم و هر بار که خسته میشوم، هر بار که ناامید میشوم، هر بار که انرژیم به ته میرسد، هر بار که میبینم دیگر نای رفتن ندارم، در گوش خود زمزمه میکنم فریبا درختان ایستاده میمیرند، درختان ایستاده میمیرند و با این نجوا جانی دوباره میگیرم. فریبا همسفر مرتضا.
متشکرم، مرسی.
مرسی، متشکرم، ممنون. مسافر یوسف نمانی عمان سامانی شهر کرد.
سلام دوستان، یوسف هستم، یک مسافر.
سلام یوسف.
خدا را شکر میکنم امروز به من اذن و لیاقت و اجازه حضور در کنگره 60 در حضور جناب آقای مهندس به من عطا شد. حقیقتش من روز رهایی خودم تو نمایندگی خودمون گفتم خیلی استرس دارم، اینجا هم همینطور. امروز شکر خدا رهایی دوست خوبم آقا همی به راهنمایی خوب آقا پدرام هستش. اگر بخوام در مورد دستور جلسه فرماندهی و فرمان برداری صحبت بکنن من وقتی سفرم رو شروع کردم، وارد کنگره شدم، اصلا اعتقادی به کنگره نداشتم. اولویت اولم کارم بود، کسب درآمدم بود، اولویتم درمان خودم نبود. تا 2-3 ماه راهنمای عزیزم آقا تیمور خیلی اذیتش میکردم، تا ایشون به قول معروف به سطوح اومدن از دستم. یک روز خیلی عصبانی به من گفت تکلیف خودت رو مشخص بکن، اولویتت رو مشخص بکن، اگر واقعا اولویت درمانته بیا بچسب به کارو، ببخشید، بیا بچسب به کنگره، ولی اگر کارته ول کن، برو بیرون، برو به کارت برس. شکر خدا همین حرفا که به هم زد انگار جرقه‌ای در من روشن شد. وقتی از کارم گذشتم، از اون درآمدی که داشتم گذشتم، به کنگره اعتماد کردم، به قول معروف فرمان برداری کردم، به حرف راهنما گوش دادم، شکر خدا سفرم خوب شد. یک ماه پیشم تقریبا 28-4 قسمت شد، اومدیم از دست پرمهر آقای مهندس رهاییمونو گرفتیم، گل رهاییمونو. و میخوام بگم من اگر فرمان برداری نمی کردم، حرف راهنما ما گوش نمی دادم، سر موقع نمی اومدم، سر موقع نمی رفتم دارو، سر ساعتی که راهنمای محترمم بهم گفته بود استفاده نمی کردم، عمرن نمی تونستم که خوب بشم. خیلی ممنون بابت وقت مشارکت.
متشکرم، مرسی. علیرضا از لژن میرداماد.
سلام دوستان، علیرضا هستم، مسافر.
سلام علیرضا.
ممنون آقای مهندس بابت وقت مشارکت. من 20 باری تو این جلسه شرکت کردم، ولی حالا امروز قسمتم بود که مشارکت کنم. هر دفعه هم یه پیام حفظ میکردم میمدم، خب قسمت نمیشد، میرفتم تو شعبه اون پیام رو اجرا میکردم، دفعه بعدی یه پیام دیگه. حالا برمیگردیم همون پیام اولی که حفظ کرده بودم، چون ارتباطم دارد با این دستور جلسه. وقتی که من فرماندهی جسمم و سلولای بدنم و زندگیمو داده بودم دست مواد مخدر و اونا داشتن برای من فرماندهی میکردند و زندگی من به جای رسیده بود که دیگه چیزی به مرگ من نمونده بود و خیلی ها توی این مسیر از من سوء استفاده کردند، خیلی ها، این ساقی ها، دوست ها، تا وقتی که با کنگره آشنا شدم و فهمیدم که مهندس مثل خود من یه روز مصرف کننده بوده و تو اون نقطه تاریک بوده و یه جرقه و نوری به اون نقطه تاریک اصابت کرد و سپس رهایی های اول و دوم و سوم و کمک راهنما کنگره 60 به وجود اومد و همه توی این مسیر قرار گرفتن که تمام انسان‌ها و خانواده‌ها به رهایی برسن. با اجازتون پیامو اجرا کنم. جهانشین دو انگشت خود را به شکل وی باز می کند و می گوید بنگرید. آسمان تیره و تار است. غرش رعد امان انسانها را برید. گوش آسمان کر است. آسمان صدای زجه و فریاد دلخراش انسانها را نمی شنود. بردهای آسمان بسته است. الهام نیروهای قدرت مطلق دچار مشکل شده است. شاگردان شیطان رقص کنان به سان کفتارها در خود ولوله ایجاد نمودند و به یکدیگر میگویند بنگرید فرزندان انسان را. ابرهای تیره ضد ارزشی، افکار مخرب و الکل با برخورد به انسانها سایقه های وحشت آفرینی خلق نمودم. آتشی بی نهایت سوزنده مشاهده می شود. از برخورد سایقه ها زنان، مردان، پسران، دختران و پیران نقش بر زمین می شوند در حالی که جراحاتی روح و جسم آنان را فرا گرفته است. سیل های خروشان در مسیر خود خانه و خانواده ها را به انهدام کامل می کشانند و آنان را به کام مرگ فرو می برند و صدای قهقهه نیروهای تخریبی و بازدارنده فضا را پر کرده است. خانواده ها بر سر مزار عزیزان خود در سکوت کامل از درون فریاد می زنند چرا؟ این داستان چوپانی بر رز دست داده و بره ها به دام گورک ها افتادند و اگر نوای نیشنیده نشود به گورک ها افسوده می گردند. می دانید چرا؟ برای این که آن دست از نینوازان در نی خود پوشار ریختند و صدایشان شنیده نمی شود و بار بسیاری از گناهان انجام شده نیز در میان حفره های نی آنان است. در این هنگام ناگهان جرقه ای از فراز آسمان و از دل بیکران به سان آذرخشی نیرومند و کوبنده فضا، زمان و مکان را می شکافد و از تمامی سطح ها و دژها و استحکاماتی که نیروهای تخریبی بازدارنده برپا کرده اند عبور می کند و خود را به قلب نقطه سیاه و تاریک در عمق تاریکی ها می سپارد و پس از لحظاتی بلافاصله جرقه دوم و سوم به آن نقطه سیاه و تاریک اصابت می کند. نقطه سیاه و تاریک با چرخشی از سمت تاریکی ها به طرف جرقه های نور شروع به چرخش می کند و به آرامی زمزمه می کند و صدایش بلند بلند پر می شود و می گوید خداوندا دریا و آسمان و دشت پوشیده از رخصنده های آسمانی است و روح نارام من خواستار رهایی نه از خلاصی بلکه دیدار معشوق است. خداوندا تنها تو را می ستایم و تنها تو را ستایش می کنم. برای انجام این عمل عظیم شکر شکر شکر. سپس شروع به حرکت می کند تا آخرین سیاهی ها را از خود دور کند. در این هنگام دفعا با آرامی شروع به نواختن می کند و صدای سور شنیده می شود. نقطه سیاه تاریک که اکنون سپید و روشن گردیده رقص کنان شروع به چرخش می کند و رقصنده های آسمانی با او به دوران می پردازد. قلم فرمان به هنوشتن می گیرد. نقطه سپید و روشن همراه با رقصنده های آسمانی در چرخه شعاع اضافه می کنند و آنچه در خود دارند به نقطه های سیاه و تاریک پیرامون خود منتقل می کنند. و آنان نیز سپید روشن می گردند و جملگی با جامه های سپید به سما ادامه می دهند تا از مرزهای زمین و آسمان بگذرند، تا در مسیر خود از شرابی که نوشیدند و آنانی که در رنج دائم به سر می برند بدهند، تا شاید بتوانند مرهمی بر جراحات زخمی شدگان بگذارند و آنان را نیز از عقبه های سخت عبور دهند. در حالی که عشق از چشمان بعضی از ساکنین جاری است، جانشین این گونه ادامه می دهد: و هر حال بازی زندگی توسط معمار بزرگ این گونه طراحی شده است، زیرا به انسان اختیار کامل داد تا خود انتخاب کند و بیاموزد آنچه نمی داند، و وقتی که دانست آموخت که از قوه به فعل در آوردن دانسته ها راهی است بسیار سنگین و سخت. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم نخور کلبه احسان شود روزی گلستان، غم نخور ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد نکن وین سر شوریده باز آید به سامان، غم نخور دور گردون گرد روزی بر مراد منحرف، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم نخور هر قد که می گذرد تعداد انسانهای ناپاک و ضعیف رو به کاهش می گذارد، گویی خود در سیلابی که برای انسانهای پاک مهیا نمودند فرو خواهند رفت. سکوت برقرار می گردند. خیلی ممنون.
متشکرم، مرسی. همسفر مهدیس شعبه میرداماد.
سلام دوستان، مهدیس هستم. یک همسفر. من آب میابرم تا انقدر بنوش که سیراب آب شبی، اما نزیر آب من بلندم به بلند آی گله هایی که نتوان تسکیه نمود، اما تو در بان من مسلح بیا تا عظمت را ببینی، من میرویانم آنقدر چه زمین به آسمان را از شب به ظلمت فرا جیرد، اما تا از میان سبزه ها نورا بیاب و در بال آن بنشین و به سوی من پرواز کن تا آنچه به باورت نمی گنجد ببینی، تا می توانی همه آنچه چه هست با نیروی عقل خیش تبدیل به بهترین کنی و به سوی نقطه بیایی چه آغاز نمودی.
مرسی. یه دونم همسفر کوچک زهرا هست از شهر رضا.
سلام دوستان، زهرا هستم. یکم سفر.
سلام همسفر.
میخوام واسه تون یه پیام یا بخونم. من آب میآورم چون قد به نوش که سیراب شوی، اما نه زیرا من بلندم به بلندای قله هایی که نتوان تسخیرم، اما تو بر بام من مسلح بیا تا عظمت را ببینی، من میرویانم اونقدر که زمین و آسمان را شب و ظلمت فرا گیره اما تو از میان سبزه ها نور را بیا و بر بال آن بنش و به سوی من پرواز کن تا آنچه باورت نمی کن جد را ببینی، من می رویانم انقدر که زمین آسمان را شب و ظلمت فرا گیرد، اما تو از میان سبزه ها نور را بیاب و بر بال آن بنشین و به سوی من پرواز کن تا آنچه باور نمی کن جد را ببینی، تو می توانی هر آنچه که هست را
با نیروی عقل خیش به بهترین تبدیل کنی و به نقطه ای بیایی که آغاز نمودی. ممنون از وقت مشارکت.
متشکرم. آخرین نفرم نازنین زهرا از البرز.
سلام دوستان، نازنین زهرا هستم. یک همسفر.
سلام همسفر.
خطابه سوم، زنجیره های عشق. به نام نامی اولین عاشق کیوس. سلام، من رد هستم، یک نگهبان. ساکنین، سلام بر رد. رد، من هم امروز از سخنان نگهبانان عزیز و دیدن شما به وجد آمدم، زیرا مرا هم فرا خواندند تا لحظاتی در خدمت شما باشم، گویا بایستی از عشق بگویم. بنابراین بایستی به درون خود فرو روم، خود را مورد کاوش قرار دهم و از عصرها و زمانهای مختلف عبور کنم و از روزگارانی که در دهر بر من گذشت پرده بردارم و تمامی زیبایی ها و زشتی ها را مجسم کنم تا لب به سخن بازگشاید. عشق با محبت آغاز می‌گردد و محبت صورت مسئله است. حل آن می‌شود عشق، کلیه‌سناهیت و معرفش فقط یک مفهوم را می‌رساند، انفجار باروت. عشق کلمه است با معنای چندگانه، آرام آرام آغاز می‌گردد و سپس ادامه می‌یابد و کم کم معنای محبت پیدا می‌شود و آنگاه که در ادامه و در طول زمان خلوص یافت، کلمه دیگر پدیدار می‌گردد. دفعونه وسیلند، اما چه میگویند؟ از همه چیز هیچ چیز را. باید الفبا بیاموزند تا بتوانند بنویسند. عشق را توصیفی نیست، عشق به بدن نیست، عشق به لمس نیست، عشق به سخن نیست، عشق به قرارداد نیست که حدی برای او قائل بشویم. عشق را با هیچ چیزی نمیتوان قیاس نمود. عشق گذشتن و رفتن و رفتن و بازگشتن و کامل شدن و پیوستن به او که از او هستیم. عشق یعنی همان قدرت مطلقی که در صور مختلف در چرخش‌های متوالی با ما است و ما وقتی به او میرسیم که کامل شده باشیم، یعنی خود او شویم. عشق جسم نیست، جان هم نیست. آنچه که با ما هست وقتی پا به هستی میگذاریم با ما همراه است. وجود هست هستی است. چگونه ما میتوانیم در یک زمانی همه اینها باشیم، یعنی قدرت مطلق؟ در صورتی که قطره ای از جهان هستی در ما به امانت داده شده است و همان قصره کفایت می کند تا وجودی از لیاسناهی باشیم و اگر شدیم تازه می شویم انسان. انسان بودن یعنی سپاس از هستی، از قدرت مطلق، یعنی وادی چهاردهم. حال بگویید این راه و یا این کار آسان است؟ مثل بخشیدن گناهان دیگرانی که به شما ستم کردن و یا گذشتن از خود تا رسیدن به جهان درون و یا آگاهان پرواز از بیکران جسم تا بیکران هستی. آری، عمل این کار عظیم سخت است، اما می شود به انجامش رسانید. شاید تعجب کنید و یا بعضی ها در حیرت هستند که جهان و جهان ها به راستی از تاریکی ها فاصله می گیرند. اما کتاب و یا دفتر محبت و عشق هیچگاه بسته نمی شود، بلکه با آنچه آغاز شد همیشه عجین است و این دایره ها همچنان به میزان بیکران آن شعاع افزون می نمایند و کار نیروهای تخریبی با افزایش و گسترش محبت رو به زوال می‌گراید و مفهوم واقعی آنچه در انسان دمیده شده آشکار و آشکارتر خواهد شد. محبت زنجیره‌هایش روز به روز محکم‌تر می‌شود. ارسالات از طریق ذرات ریز از هوا، غذا و اصوات خود را به هم می‌رسانند تا مجموعه بشوند و بر فرق تاریکی‌ها فرود بیایند و آنچه فرمان است به انجام برسانند. الفبای نوشتار که حامل پیام راستین هستند، مانند پروانه بر روی امواج آب سوار خواهند شد و از هر طریق دیگر از فرسنگ ها فاصله خود را به انسان های دیگر خواهند رسانید و مشعل روشنایی را به هر قوم و قبیله خواهند داد و این حرکت بیان آنچه که باید بشود خواهد شد. چگونه می توانند جلوی نور، صوت و اسرار مسدود کنند؟ این کلام اوست که با محبت آغشته می شود و از مرزهای مختلف عبور می کند و خود را به آنانی که خواهان آن هستند میرساند. الحق که کلمه عشق بنیان هستی است و هر چه در آن اتفاق میافتد با سختی ها و دشواری ها به انسان میآموزه که چه بوده و چه هست و در آینده چه خواهد شد. من از این که نتوانستم مفهوم واقعی عشق را به دیگران بیاموزم بسیار تا بسیار متاسفم، اما ناراحت نیستم، زیرا جهان در حال حرکت است و آنچه باید در این حلقه عشق و محبت باقی بماند و از خود زایشی داشته باشد انتخاب میکند. اینقدر این موضوع بزرگ است که ما هزاران سال به دنبال هم میاییم و این دشواری ها را متحمل میشویم تا ذره از اقیانوس را به یکدیگر برسانیم. خوشا به حال آن کس که میدهد و به دنبال بازپس گرفتن نیست. بی‌دریغ همچون قدرت مطلق و منتظر نمیماند بلکه ناظر است. پس بسیار با ارزش است که میدهد و باز نمیستاند مگر خطای مشاهده شود. آنگاه آنچه که آفریده شده به جا در حرکت باشد. لحظه به لحظه قدمهایش را به گلستانی تبدیل میکند که با کوچکترین نسیم فضا پر از راه های گل از انواع اقسام میگردد. بهش را تاجون دارد و در بدن میبیند و با همه هستی به پرواز در میآید و منتظر نمیماند تا کسی پیدا شود و با الفاظ او را دلخوش بدارد. چشمهایش در خواب هم میبیند و با سیر و سیاحت دیگر پدیده های حق الهی میشود. دیگر برای او ظلمت و تاریکی و سیاهی بیمعنی میشود و هر لحظه به آنچه که مشاهده مینماید سجده میکند و شاکر و آفریننده عشق و محبت میشود. اینها کلماتی هستند که شاید در حال حاضر خنده آور باشند. عاشق و آنچه در اوست تنها بزرگترین سرمایه ای است که اگر ببخشد زیاد و زیادتر خواهد شد و آنگاه خواهید دید که در جرفای محبت قوته‌ور بودن یعنی رسیدن به حق یعنی توحید. عزیزان، چون دیگر وقت من تمام است، تنها سخنی دارم با او که خود می داند. اگر خواستی بنویسی محکم بنویس و بدان هر قدر که در درون خودت باشد می توانی با سخاوت بیشتری بر قلم بر من برانی و چون قلمت از تو فرمان می گیرد مانند شمشیر برنده بر قلب‌های تشنه وارد خواهد شد و به جای دریدن سیراب می کند و از سیراب شدن آنها جهانی به گلستان تبدیل می شود. تو خود می دانی حقیقه بودن درسی ندارد. خدا نگهدار. مرسی.
متشکرم. ماشاءالله بی حافظه. متشکرم. من ما از آنچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. میریم پهلوانان. امروز دو پهلوان داریم. مسافر صادق هاشمی نمایندگی وحید. پهلوان صادق.
سلام دوستان، صادق هستم، مسافر.
سلام صادق.
خب من خدا رو شکر میکنم که بعد از یک سال اندی انتظار امروز فرا رسید و من تونستم بیام خدمت آقای مهندس. دستور جلسه لژیون سردار شهریور ما خدمت مالی و تأثیر اون روی من هست. من دوستانم در این مورد صحبت کنم. من بعد رهاییم همون سال اول سفر دومی وارد لژیون سردار شدم. پرداختی های لژیون سردار رو داشتیم. سال دومش دینور شدم و این مبلغ دینوری آماده نبود. منتون هفته گل ریزان من اعلام کردم که این 50 میلیون رو پرداخت میکنم. دو روز بعدش دقیقا یه نفر بود 120 میلیون به من، 7 سال بود بدهکار بود، بدون که من زنگ بزنم آورد پولش رو تصفیه کرد. من خیلی خوشحال شدم. بالاخره اون پرداختیمون هم نقدی انجام دادیم خیلی راحت. بعد مون سال بعدش که میخواستیم برای پهلوانی بیایم خدمت های مهندس، خب من فکر میکردم پهلوانی هم همینجوری مثل دیناری خیلی راحت پولش جور میشه و ما پرداخت میکنیم. بعد خلاصه یه دوستی داشتم از نمایندگی وحید اومده بود، آقای مهندس یه مقدار سختگیری کرده بود برای قبولی پهلوانیشون. شنبه بعدش که من داشتم میومدم با خودم میگفتم خب من میرم پیش آقای مهندس و همه مشکلاتم رو میگم چقدر چک بده کارم فلان، اگه قبول نکرد که منم راحت میشم دیگه. خلاصه شنبه که من اومدم خدمت های مهندس و خیلی دلم میخواست که بتونم این اجازه رو بگیرم، اینم بگم این آرزوی قلبیم بود و آقای مهندس به راحتی منو پذیرفتن و یه 2 کیلو پسته دامغانم بود به من هدیه دادن و من خیلی خوشحال شدم. تو راه برگشت من با خودم میگفتم که من مزد پهلوانیمو امروز گرفتم و این اتفاقی که برای من افتاد تا پرداخت پهلوانیم 200 میلیونش مونده بود و جور نمیشد. بعد من هی تفکر میکردم نزدیک 7-8 ماهی طول کشید تا 200 میلیون بعدی و من پرداخت کنم و الان به این نتیجه رسیدم که این خود پهلوانی یه سفر درونیه و یه نوری به درون من تابید که من همه سیاهی های صفحه زندگی خودم رو ببینم. مدیریت مالی، این که چه کارهایی برای من دیگه ضد ارزشیه و خیلی سخت ولی لذت بخش بود برای من و خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم این جایگاه تجربه کنم. بیشتر از این من وقت شما نمیگیرم. ممنونم.
پهلوان مهدی کمالی، نمایندگی ارتش. بله همسه برشون بیتشی بیرم. بله بله صندلی بیریم بچه. چون بشینیم میتونیم میرم.
سلام دوستان، مهدی هستم، یک مسافر. آخریان تیر شیشه انواع مواد ده ماه در رو سفر کردم. راهنما دیداران محترم آقای سعید نمکی لژیون دوم شعبه ارتش. در حال حاضر 3 سال و 2 ماه است که آزاد رها هستم. در ضمن سفر وابستگی به نیکوتین انجام دادم. راهنما آقا رضا صبوری. در حال حاضر 3 سال است که آزاد رها هستم. از جناب مهندس تشکر میکنم، واقعا ممنونشون هستم، سپاسگزارم و خانواده محترمشون که چنین بستری رو مهیا کردن تا من مهدی بتونم بیام در اون قرار بگیرم با اون همه تخریب و حال خراب که بتونم بیام درمان شم و بتونم در خدمت خانوادم باشم، بتونم به خانوادم خدمت کنم و همینطور خدا رو شکر میکنم که آقا هستم در کنگره و امیدوارم که بمونم. در مورد آقا، قبل از ورودم به کنگره من از سن 13 تا 14 سالگی یعنی دروازه ورود به اعتیادم شد، از سیگار بود و انواع مواد و اوایل تریاک بود تا اینکه همینطور پیش رفتم و تنها چیزی هم که برای من مطرح بود این بود که بتونم از این خلاص شم. گفتم شاید آدم بعد از مرگش دیگه خلاص میشه و این اون باوری بود که در من بود تا اینکه بعد از ازدواجم همینطور وقتی ازدواج کردم خیلی تخریب داشتم، همینطور همسفر منم نمیدونستم. یه بارم انقدر قرص مصرف کرده بودم که اووردوز کردم آقا، تو هوشیاری من روی 3 رفت و حتی مرگ دنیای شیرین بود و خداوند خواست که تونستم باز برگردم و راه کنگره برای من باز شد و خوشحالم که الان در کنگره هستم. یکی هم در مورد آقا لژیون سردار، سال اولی که من وارد کنگره شدم سفر اولی بودم، گفتن 2 ماه دیگه گوریزان راهنمای من، گفتن به هم مشارکت کنید. تنها دارایی من آقا 200,000 تومان بود و اون 200,000 تومان رو که دادم فکر میکردم کار بسیار بزرگی کردم. اومدم نشستم و برای خودم یه حال خاصی داشتم تا اینکه دیدم بچه‌ها میرن بالا، لژیونای دیگه میلیونی دارن کارت میکشن و میخندن لبخند میزنن. باور کنید آقا فیلم گرفتم، یک ماه اون فیلمو نگاه میکردم، گفتم اینجا چه جور جاییه که میان میلیونی پول میدن، بعد با دل خوش بعد میان بیرون میگن ای وای کاشکی بیشتر انجام میدادیم، کاشکی بهتر انجام میدادیم. تصمیم گرفتیم آقا آرزوی من شو وارد لژیون سردار بشم با هم سفرم، یعنی آرزومون بود باور کنید. 8 میلیون تومان کلا ما پس انداز داشتیم، 4 میلیون تومانشو ایشون دادن، 4 میلیون تومان من دادم. و اون 4 میلیونی که قرار شد بدین، من با موتور اون زمان کار میکردم، گفتم حداقل تا 6 ماه دیگه آخرین تعهدو میارم انجام میدم، یه برج 7000 تومان هم میرم میدم. و خدا رو شکر آقا چیزی رو دریافت کردم، زودتر از موعد بردم پرداختیمو انجام دادم، یعنی اون چیزی که در ذهن من بود نشد، زودتر از موعد شد. و تصمیم گرفتیم همینجور دنور شیم و امید به خدا دونیور شدیم تا پارسال که اول دوست داشتم همسفر خودم آقا پهلوان شم، ولی ایشون گفتن نه، اومدیم خدمت شما این اجازه رو دادید تا تونستیم پهلوان شیم. واقعا جایگاه خوبی آقا، خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که همه اعضای کنگره هست بتونن این جایگاه رو تجربه کنن و بتونن در این جایگاه قرار بگیرن. آقا سپاسگزار شما هست. تشکر.
سلام دوستان، آتنا هستم، همسفر.
سلام همسفر.
ممنونم از آقای مهندس، خانواده محترمشون. یه زندگی دوباره رو به من و مهدی هم مسافرم دادن. روزی که 4 سال پیش من وارد کنگره شدم، فقط به این قصد اومدم کنگره که 1 سال زودتر بتونم از مهدی جدا بشم تا بچه هام بزرگتر بشن. خیلی سخت بود، خیلی خیلی سخت بود. مهدی قرص زیاد میخورد، آخرین مصرفی که داشت 350 تا قرص در روز مصرف میکرد. یه روز هوشیاریش به قدری رسید که من برادرم وقتی صداش کردم بیاد، گفتش که این الان اووردوز میکنه. فقط به من اشاره میکرد که تو هیچی نگو، فقط زنگ بزن اورژانس بیاد. ما زنگ دادیم اورژانس، اومد و بردنش و هوشیاریش روی 3 رفته بود. سختی های زیادی تو زندگی کشیدم، خیلی خیلی. من برادرم فوت کرد، 2 تا برادرای دیگه هم مصرف کننده شدن، ولی خدا رو شکر میکنم چون خواسته داشتم، خواسته داشتم روزی به حال خوب برسم، روزی بتونم از اون تاریکی بیرون بیام. شاید من توی شعبه خودمون خیلی گفتم، من سفر حج رفتم، سوریه رفتم، اعتکاف میرفتم، هیچ وقت حال خوب نمیتونستم دریافت کنم، یعنی فقط دنبال این بودم که من چجوری به اون آرامشه برسم. خدا رو شکر توسط همسایه مادرم اینا معرفی کردن اینجا رو، ما اومدیم وارد کنگره شدیم و تا اولین سال رهاییمون که اتفاق افتاد، باز من تصمیم گرفتم که باز از مهدی با اینکه رها شده بود جدا بشم، چون واقعا نمیتونستیم با هم زندگی کنیم، خیلی مشکلات زیادی داشتیم. تا اینکه آقا سعید نمکی و خانم فریبای نازنینم ایشالله که هر جا هستن زنده و سلامت باشن، خدا سایهشون رو بالا سر ما مستدام نگه داره، و همچنین جناب مهندس و خانوادهشون خیلی به ما کمک کردن، خیلی تونستیم به اون آرامش خدا رو شکر برسیم. ولی اینی که میخوام بگم مربوط به این دستور جلسه هم میشه، فرمان برداری کردم، یعنی هر چی گفت خانم فریبا گفتم چشم، یعنی هر چی گفت. من رها شدم، بعد از رهاییمون بلافاصله کمک راهنما شدم، ولی همچنان هر چی خانم فریبا میگفتن اطاعت میکردم. تا یه تایمی بود که میگفت اصلا بچه ها تو نباید ببینی، بعد بذاری کنار همسرت باشه و خودت بیای کنگره. خدا رو شکر سوال خوبی رو دریافت کردیم. امسالم از جناب مهندس اجازه گرفتم، اجازه پهلوانی من داده شد، خدا رو شکر میکنم ایشالله که بتونم خدمت گذار کنگره بمونم. ممنون از وقت مشارکتتون.
سلام دوستان، کسرا هستم، همسفر.
سلام کسرا.
من اول از همه از آقای مهندس و خانوادهشون تشکر میکنم که همچین جایگاهی رو فراهم کردن تا انسان‌های دردمندی بتونن اینجا خوب شن. همچنین از آقا سعید راهنمای پدرم تشکر میکنن که حال پدر منو خوب کردن. مرسی.
متشکرم عزیزان. خب امروز خبر خوبی بهتون بدیم، قانون 11 رو نداریم. چون هفته ایجنت هم ارزان هست، قانون 11 رو اجرا نمی کنیم. خب آقای ایجنت مرزبان کشیک کاری نمونده؟ صوتی خانمای مرزبان و صوتی به شما اگر مطلبی دارین ارائه کنین.
سلام دوستان، هاجر هستم، یک همسفر.
سلام.
از مرزبان کشیک، مهمانداران، نگهبان نزد، مسئول صوتی، همسفر پریسا، فیلم بردار که به خوبی خدمت کردن تشکر میکنیم. از اینکه به بنده فرصت خدمت دادید، از آقای مهندس و همه شما سپاسگزارم.
متشکرم. هفته دیگه هم که چهارشنبه اربعین هست، جلسه رو تعطیل اعلام میکنم که هفته بعد بریم به کارهای عبادی سیاسی تو بپردازیم. میریم برای دعای کنگرش هست. سکوت بکنیم، سکوت بکنیم. در این سکوت از خداوند میخواییم ما رو از قهر به طرف مهر هدایت بکنیم.
آمین.
در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته یا فقط یک دعا. خداوند داره